أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث جلسه قبلمون رسید به حقیقت حیات دنیا، که در ادامه این بحث رسیدیم به یه عنوانی تحت عنوان بیانون عجیبون فی حقیقت حیات الانسان الارضیه. این بیانو از آیه 7 و 8 سوره کهف مرحوم علامه استخراج کردن. حالا من ذیل این دوتا آیه رو در تفسیر المیزان خدمتتون قرائت میکنم تا ببینیم به کجا میرسه. فرمود که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما بودیم که زمین و آنچه که در روی زمین هست رو زینت دادیم. زینت این است که شما به یه چیزی که خودش فی نفسه جمالی نداره یه چیز صاحب جمال رو اضافه کنی تا اینکه خودش جمال نداشت زیبا نشون بده. به این کار میگن زینت. حالا میفرماید که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما زمین را زینت دادیم. یعنی چی؟ یعنی زمین خودش فی نفسه زیبا نیست، ما یه چیزی بهش اضافه کردیم که زیبا جلوه کنه. چرا؟ لنبلوهم ایهم احسن و عملا، تا امتحان کنیم مردم رو ببینیم کی احسن و عمل هست. اینجا حضرت علامه میفرماید که از زینت و الامر شما البته این عبارت رو ندارید، من الان دارم از اون پاورقی های بحث میکنم، مال المیزان این عبارت. از زینت و الامر الجمیل الذی ینظم الی الشیء، زینت اون زیباییه که به یه شیئی اضافهش میکنه. فیفیده جمالا یرغب الیه، یه جمالی رو به این شی اضافه میکنه تا انسان به اون شی رغبت و میل پیدا بکنه. اینو میگن زینت. آیه ادامه ای هم داره که و انا لجائلون ما علیها سعیدا جرزا، ما زمین رو زینت دادیم و انا لجائلون ما علیها سعیدا جرزا، بعدن این زمینیو که زینت دادیم سعید و جرز خواهیم ساخت. فرمید که از سعید و زهر الارض، سعید به همین سطح زمین میگن، سعید همین سطح زمین میشه سعید، جرز الارض الذی لا تنبت، زمینی که توش گیاه در نمیاد میگن جرز، زمین خشک شده، بیابان، اینو میگن جرز. که انها تأکل و نبت اکلا. پس آیه چی میفرماید؟ فرمونید که ما زمین رو زینت دادیم، به زودی در آینده این چیزی رو که زینت دادیم تبدیلش خواهیم کرد به یک بیابان خشک. این آیا ماجرای مثلا کشاورزی و باران و ایناست یا تمثیلی از یه حقیقته؟ چون تمثیل یعنی شما یک حقیقتی رو به زبان مثل بیان کنید دیگه، به قول فنی تشبیه معقول به محسوس، اینو میگن تمثیل. میفرماید که لقد اتا فی الآیتین به بیان عجیب، در این دوتا آیه یعنی آیه 7 و 8 سوره کهف خداوند با یک بیان عجیبی حقیقت حیات الانسان الارضیه، حقیقت حیات انسان زمینی رو بیان کرده. این حقیقت چیه؟ یعنی در واقع این که ظاهر آیات بود، باطن آیات چیه؟ و هو ان النفوس الانسانیه، شما یه شناسنامه دارین، تو شناسنامه چی ثبت شده؟ مشخصات شما. مشخصات مثل چی؟ مثل تاریخ تولد، مثل این که پدر شما کیست، مادر شما کیست، در چه جایی به دنیا اومدیم. این مشخصات کیه؟ مشخصات اینه، مشخصات این بدنه. مثلا اینکه این لباس یه شناسنامه داشته باشه، بگن این مال فلان کارخونه است از فلان جنس، این میشه شناسنامه لباس. یه کاغذ موقع خریدن به این لباس آویزون میکنن یا یه مارکو پشتش میدوزن که مشخصات این لباس روش نوشته، کجا این دوخته شده، از چه جنسیه. این میشه شناسنامه این بدن. اما شناسنامه اون جان کجاست؟ شناسنامه اون جان کجای قرآن اومده؟ به شرط که سوال نکنید جوابشو میگم. در داستان خلقت آدم، این داستان خلقت آدم تشبیه معقول به محسوسه، یعنی تمثیله، تمثیلی که باطنش شناسنامه انسانه. شما سوال کنید از من انسان کیه، من با این داستان به شما جواب بدم. انسان کیه؟ انسان خلیفت اللهه، یعنی اون جانه. خلیفت الله یعنی چی؟ یعنی علم آدم الاسما کلها. این یعنی چی؟ یعنی انسان قابلیت این را دارد که متصف به اسماء خدا بشه. خب حالا راهش چیه؟ راهش دینه. کی به من کمک میکنه؟ یک موجوداتی در این عالم هستن به نام ملائکه. اونا در مقابل این گوهر جان من که اتصاف به اسماء خاضعه. دشمنی هم دارم تو این مسیر؟ بله، یه موجود شریری هست که دشمنم، اسم شیطانه، که لشکر سواره و پیاده داره، از همه جوانب حمله میکنه. این شناسنامه انسانه. همونطور که یه شناسنامه داشتیم که تاریخ تولدمونو، محل تولدمونو، اسم پدرمونو، اسم مادرمونو، بعدن مشخصات بعدیمونو، اسم همسرمونو، اسم فرزندمونو، بعدم تاریخ وفاتمونو، اون شناسنامه که مال جان منه، جان من که وفات پیدا نمیکنه، که جان من هست تا خدا هست، موجود که دیگه معدوم نمیشه که. اون شناسنامه که مال جانمه همینه. عمده ترین نقطش اینجاست، علم آدم الاسماء کلها. یعنی چی؟ یعنی انسان کیه؟ انسان موجودی است، در فرهنگ قرآن اینطوریه، انسان موجودی است که قابلیت اتصاف به اسماء الله داره. الان اگه بنده معلم ریاضی هستم، جانشین من کی میتونه باشه؟ یه کسی که بتونه ریاضی درس بده دیگه. اگه من معلم عربی هستم، جانشین من کی میتونه باشه؟ کسی که عربی درس بده. جانشین معنیش اینه. خلیفه یعنی این، خلیفه یعنی جانشین. خلیفه خدا کی میتونه باشه؟ کسی که کار خدا رو بکنه. خدا چی کار میکنه؟ خدا این کارهایی رو میکنه که تو دعای جوشن کبیر میخونی. هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یصفون. هو الله الذی لا اله الا عرض شد که عالم الاسماء، اسماء له الاسماء الحسنا، هو العزیز الحکیم، هو العلی العظیم، هو القادر، هو الخبیر. همینا که تو قرآن میخونید آخرای آیات میاد. این خدا اینه. خدا میتواند چه کار بکند؟ اون کسی که میتونه اون کار بکنه میشه خلیفه خدا. این معنی علم آدم الاسما کله هست. پس این شد شناسنامه انسان. خب حالا این انسان که یه همچین شناسنامه‌ای داره، آیا حاضره بیاد روی زمین زندگی کنه؟ بله. این زمینی که ما خوب میشناسیمش، این انسان، اگه واقعا این انسان این باشه که گفتیم، اگه قرآن راست بگه و من استق و من الله قیلا، اگه واقعا شناسنامه انسان اینه، یه چنین انسانی که الان جانشین خداست، خداوند بدون هیچ رنج و تعبی به تمام موجودات عالم رزق میده. انسان هم اینجوریه. مرحوم آسد جمال گلپایگانی توی نجف داشته راه میرفته تو کوچه های نجف، در یک لحظه احساس میکنه که تمام عالم بهش آویزون شد، که انه همه موجودات عالم رو داره این میکشه با خودش. بعد میبینه نمیتونه این حالت رو تحمل بکنه، میره خدمت استادش استاد احمد کربلایی، میگه آقا من اینطوری شدم. البته من یه چیزی یادم رفت بگم، یه بار از اول داستانو میگم. آسد جمال گلپایگانی تو خیابونای نجف داشته راه میرفته، یه پرانتز رو قبلش باز کنم، مرحوم بانوی اصفهانی، مرحوم بانوی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه تو خونه داشته جارو میزده، به مقام معرفت نفس رسیده. معرفت نفس مقامی که بسیاری از مراجع تقلید و بزرگانی که شما شنیدید بوی این مقام به مشامشون نرسیده. جناب آسد جمال داشته تو کوچه های نجف را میرفته، یک دفعه احساس میکنه که تمام فیوزات عالم داره از طرف این نازل میشه. اون جمله دومی که گفتم شرحش بود، من از حاجی امجد پرسیدم گفتم این یعنی چی، گفت یعنی که یه لحظه احساس کرد که انگار همه عالم بهش آویزونه، دید نمیتونه اینو تحمل بکنه، رفت خدمت استادش. استاد فرمود که این که خوب حالتیه، گفت من نمیتونم اینو تحمل کنم. استاد گفت برو خدمت امیرالمومنین. رفت حرم، حضرت امیر فرمود که برو پیش پسرم موسی بن جعفر. حالا میگن حضرت امیر که از دنیا رفته که 1000 سال پیش، حالا اینو دیگه خودتون تحلیل کنید دیگه. میگه رفت خدمت حضرت موسی بن جعفر، حضرت یه لبخندی زد، یه تماشایی بهش کرد، این حالتش برگشت. من اینم سوال کردم گفتم یعنی چی یه لبخندی زد این حالت برگشت؟ ایشون فرمود یعنی، حالا یه مثالی بزنم، الان اگه که این تصویر توی آینه زنده بشه خیال میکنه خودشه دیگه، یه دفعه سرشو برمیگردونن میگن این ور رو نگاه کن، اون صاحب تصویری که بیرون آینه صاحب توه، تو خودت نیستی، تو انعکاس نوری، صاحب تصویر یکیه. ایشون میفرمود که یعنی بهش نشون داد که این حالت مال تو نیست، این حالت مال امامه. در یک لحظه این آینه میشه، امام انعکاس پیدا میکنه در این، چون همه فیوزات از ناحیه امام نازل میشه، این خیال میکنه خودشه. میگن یکی از سخت‌ترین مراحل سلوک اینجاست که اگر استاد از قبل نگفته باشه یا این خودش اگه متوجه نباشه خیال میکنه اینه، اون وقت اینجا تازه اولین قدمی که شیطان بر یه چنین شخصی مسلط میشه. حالا من اصلا موضوع صحبتم اینا نیست، موضوع صحبتم این است که اگر انسان این باشه که یکی از کاراش اینه که همه عالم رو روزی میده، اون وقت میاد تو این دنیا زندگی کنه که بره یه ماه کار کنه، آخر ماه مثلا 400 هزار تومان بهش حقوق بدن، اونم با منت، تازه مثلا فیش حقوقش هم که میاد نصفش هم کم شده باشه بابت بیمه اون، نه حق چی چی و فلان بهمان، وقت این مثلا با این 300 هزار تومان میخواد زندگیشو اداره بکنه، این مگه حاضر بیاد توی همچین دنیای زندگی بکنه؟ این تازه یه نمونش، وقص بقیه مصیبت هایی که توی این دنیا گرفتار این مصیبت ها میشه، این انسان حاضر نیست پاشو توی این دنیا بذاره. اون بچه‌ای که تو خونه داره کیف میکنه صبح تا شب برنامه کودک نگاه میکنه و میخوره و هر وقت خواست میخواد، هر وقت هم خواست بیدار میشه، حاضر ساعت 7 صبح بلند شه بره مدرسه، اونم تا زور بشینه یه جا، بعدم تازه درس هم گوش بده یه جا نشستن به یک طرف، علم آموزی هم از یه طرف، اینجا چیکار میکنه برای این بچه؟ آدم حکیم چیکار میکنه؟ میگه بچه جون مثلا برو مدرسه، یه کیف خوشگل برات میخرم، اگه شاگرد اول شدی دو چرخه برات میخرم. یعنی پدر و مادر میان این تحصیل ناگوار رو برای این بچه گوارا میکنن، منتها خود تحصیل گوارا نمیشه، با یک تمهیدات خارجی تحصیل رو گوارا میکنن، میان با یه سری جایزه و تشویق و عرض شود که مسائل جنبی تحصیل نازیبا رو برای این زیبا جلوه میدن، به این کار میگن زینت کردن. اینا رو همه رو عرض کردم، چون من اگه این عبارت رو میخواستم یه دفعه بخونم ممکن بود که اینجا مطلب جا نیفته. میفرماید که این دوتا آیه یه بیان عجیبی دارن در حقیقت حیات زمینی، و اون بیان این است که ان نفوس الانسانیه، نفوس انسانی، و هیه فی اصل جوهره ها الویتون شریفه، انسانی که اون حقیقت جانش از عالم الوی اومده، انسانی که الان باید کار خدایی بکنه، اومده توی این عالم گرفتار شده، به نون شبش محتاجه، کار خدایی که طلبش، به نون شبش محتاج شده تو این عالم، اگه یه روز کار نکنه زندگیش لنگه. این انسان که از جوهر الوی شریفه ما کانت لتمیل الارض والحیات علیها، به زندگی در روی زمین علاقه ای نداره. و قد قدر الله ان یکون کمالها و سعادت و الخالده بالاعتقاد الحق فالعمل. اما خداوند اینطوری برنامه ریزی کرده که این موجود برای اینکه به کمال برسه برای اینکه به مقام خلیفت اللهی که اول بحث گفتیم برسه باید از این زمین عبور کنه. هر چیزی یه قاعده ای داره. برای اینکه این بتونه به کمالات برسه باید از این زمین عبور بکنه. این زمین هم که پر از گرفتاری و بدبختیه، باید تمام اون به قول فرمایششون نور و حبور و سرور رو رها بکنه بیاد تو این زمین زندگی بکنه. خب این که عرض شد که قابل قبول نیست برای این انسان. لذا عبارت رو ببینید، میفرماید که فهتالت احتال یحتال و احتیال از حیله میاد. خدا یه حیله‌ای، یعنی یه تدبیری، یه چاره، حیله یعنی چاره، یه چاره‌ای. متأسفانه تو ادبیات فارسی حیله یعنی مثلا حقه‌بازی، اما اونم خودش یه چاره است دیگه. متأسفانه چاره‌ای که در جهت ناصواب به کار میره بهش میگن حیله، اما تو عربی اینطوری نیست. خداوند یه چاره اینجا اندیشیده که این انسانی که به این زمین علاقه نداره ولی باید بیاد از اینجا عبور کنه برای اینکه کمالش در عبور از زمینه، بالاخره به این زمین میل پیدا بکنه. اون چاره چیه؟ فهتالت عنایت. تازه میفهمید این عنایت خداست که این کارو کرده. الا توقیفها موقف الاعتقاد والعمل و ایثار. خواسته بیاد تو این موقف. اینجا چه موقفیه؟ اینجا دو تا جنبه داره، اعتقاد و عمل. بگو ایمان و عمل صالح. این انسان برنامهش اینه، ایمان عمل صالح. برنامه‌ای که خدا براش نوشته که اگه از این برنامه تبعیت بکنه به مقام خلیفت الله میرسه، این دوتاست، ایمان عمل صالح. این دنیا موقف اعتقاد و عمل صالح است. برای اینکه تو این موقف اعتقاد و عمل صالح توقف بکنه و ایصالها الی محک تسویه و تطهیر، باید محک بخوره، باید تسویه بشه، باید مطهر بشه. و اسکان حل ارض، باید اینجا ساکن بشه. الی اجل معلوم به القاء تعلق و ارتباط بینها و ما بین و ما علل ارض. خدا اومده بین این انسان و آنچه که در زمینه علاقه ایجاد کرده. انسان از غذا خوردن خوشش میاد، یه نعمته. من اینو لمس کردم. شاید شما اینو لمس نکرده باشید، انشالله لمس نکنید اینو، چون چیز خوبی نیست لمس کردنش. ولی من لمس کردم. من یه موقع یه مریضی گرفته بودم، غذا خوردن برام مثل، معذرت میخوام این تعبیر رو بکنم، مثل این بود که میخوام لجن مثلا جوبو بخورم. در اوج ضعفم بودم، یعنی باید مثلا این غذا رو میخوردم دیگه، داشتم میمردم از زور ضعف. ولی این غذا رو که میخواستم بخورم، میگم یه چیز متعفن بدبو رو میخوردم. میگفتم چرا آب اینقدر بو میده؟ آب که بو نمیده. آب تهران بو میده؟ اخیراً البته بو میده، اون موقع بو نمیده. بو میداد آب. میخواستم آب بخورم، میگه آب جوو میخوام بخورم، آب فاضلابه، ولی باید این آبو میخوردم چون تشنم بود. اونجا فهمیدم، در اوج بیماری فهمیدم که این که غذا خوردن لذت داره، این از نعمتهای خداست. چون این الان برای من لذت نداره. من یکی از شکنجه های بزرگ زندگیمون ایام بود که باید غذا میخوردم آب میخوردم. غذا خوردن و آب خوردن یکی از لذتهای زندگی ماست، مثلا ما شکمها. خب بقیه چیزام لذت بخشه. میگه این لذت رو خدا قرار داده، همونطوری که اون پدر و مادر حکیم برای فرزندشون در مقام تحصیل و مدارج تحصیلی یه سلسله جوایز و لذت‌های فراهم می‌کنن تا این به تحصیل ادامه بده. حالا اینجا می‌فرماید که و اسکانها الی به من امتعت من مالن و ولدن و جاهن، مال و فرزند و مقام و تحبیبهی الی قلوبهم. این امور دنیا رو در قلب انسان محبوب قرار داده، انسان از این چیزها خوشش میاد. حالا این که میگه ولد، همسرم میگیره دیگه، مالن و ولدن. میگفت یه کسی رفته بود حرم امیرالمومنین، خواست ازدواج کنه، روش نمیشد، به حضرت بگه، گفت یا علی ما یه فرزندی از شما میخوایم. گفت خب امیرالمومنین خودش میفهمه دیگه، لوازمش هم فراهم میکنه. میگه اتفاقا یه ازدواجی براش فراهم شد و ازدواج کرد و همسرش یه فرزندی به دنیا آورد و همسرش از دنیا رفت. میگه این همین بچه رو برداشت آورد حرم امیرالمومنین، گفت یا علی شما معانی بیان نخوندی؟ عکس لازم و اراده، عکس ملزوم و اراده لازم کردم، شما هم این معانی بیان نخوندی؟ حالا بی ادبی، ولی دیگه حالا مناسبت دیگه اومد، خیلی کلاس سنگین نشه. میگفت که یک کسی یه دونه الاغ داشت و یه دونه گاو. این گاوه خیلی هم کاری بود و شیر میداد، اون الاغ خیلی هم جفتک میداد، هم به درد هیچ کاری نمیخورد. این هم مونده بود چیکار کنه؟ خدای میشه این الاغ ما یه جور بمیره؟ میگه اتفاقا صبح رفتید گاوه مرده. برعکس شده ماجرا. میگه خلاص این گاوه رو برد توی کشون بردش توی جاده، یه کوری از اونجا رد میشد، گفت بیا اینجا دست بزن این چیه. میگه این دستت، گفت این یه گاوه. گفت خدایا تو 40 سال خدایی، این کوره فهمید که این گاوه، تو من میگم الاغ و کشت و گاوه منو میکشی. حالا اینجا عرض شد که میفرماید که مال و ولد و جا، خیلی جای قرآن اینطوریه، یه چیزی رو میگه ایسه دیگر اراده میکنه، حتی از جا مثلا بی ادبانه ترین مطالب رو به لطیف ترین تعبیرات بیان میکنه. حالا بگذاریم مواردشو. فکان ما علل ارض و هو جمیل عندهم محبوب فی انفسهم زینتن. خداوند میفرماید که این که زمین و مسائل زمینی برای شما محبوبه، این زینته. یعنی چی؟ یعنی اون محبوبیت مال خودش نیست، مال اون مضافشه که ما بهش اضافه کردیم. ما یه چیزی بهش اضافه کردیم، اون چیزی که اضافه کردیم زینت داده، زمین رو زیبا کرده. این هلیه است، هلیه یعنی زیور و زینت، که تتحلا به حال کونهی علیها فتعلقت نفوسهم علل ارض، به سببه، به خاطر این زینت الهیست که انسان به زمین علاقه پیدا میکنه. فاذن غزل عجل الذی عجل الله تعالی لمکث فی الارض، وقتی اون مهلت خدا تموم شد، اون وقت به تحقق ما اراده من البلاء والامتحان، این آدم تحصیلاتش تمام شد توی این دنیا، 70 سال از عمرش گذشت، بالاخره از این تحصیلات 70 ساله یه چیزی کسب کرد دیگه، داستان تحصیل تمام شد، دار بلا و امتحان تمام شد. سلب الله ما بینه و ما علی الارض، خدا اون چیزی که به زمین اضافه کرده بود بر میداره ازش. ادامه آیه میگفت زمین چی میشه؟ سعیدن جرزا من التعلق و محاله من الجمال و زینت، جمال و زینت رو محو میکنه. و سارک از سعید الجرز، زمین میشه سعید جرز، یعنی میشه مثل یه بیابانی که هیچ محصولی شما در این بیابان مشاهده نمی کنی. یه جای دیگه وقتی تعبیر میکنه میگه که، حالا داریم جلوتر نمیگم اون تعبیر رو، میرسیم الان بشه. آیه بعدی، الذی لا نبت فیه ولا نه سرسبزی داره نه گیاهی داره، و نودی فیهم به رحیل، ندای به حرکت میاد، عمرت گذشت، و هم فرادا، اینم فراداست دیگه، جماعت نیست، داره وارد یک نشعه تازه میشه که در این نشعه احدی با احدی همراه نیست، نه اجتماعی هست، نه پدر و مادر و فرزندی هست، نه بیعی هست، نه خله و رفاقتی هست، خودشه و خودشه و خودش، خودشه و سفره اعمال خودش. و حاضهی سنت الله فی خلق الانسان و اسکانه الارض و تزیینه ما علیها لیمتحنه به ذالک، اینجا داره امتحانه، و یتمیز بهی اهل السعادت من غیرهم فیعتی سبحانه بالجیل بعد الجیل و الفرد بعد الفرد. خدا نسلا در نسل، فرد بعد از فرد، افراد وارد این ماجرا میکنه. فیزین له ما علی وجه الارض، خدا زمین رو زینت میده، من امتعت الحیات ثم یخلیه و اختیاره، اینو رهاش میکنه با اختیار خودش، میگه حالا برو. ای کاش میگرفت. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه میگه الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری، منتها باید آدم یه مسیری رو طی کنه تا بفهمه، باید با اختیار خودش بره جلو، هی خرابکاری کنه بعد بفهم با این اختیار رو نخواستیم. اون وقت اون میگه که عقلنی به تدبیر کلی ان، تو به جای من تدبیر کن، و به اختیار که ان اختیاری، تو به جای من اختیار کن، من نخواستم اختیار کنم. خدا اینو با اختیارش رها میکنه. لیختبر هم به ذالک ثم اذا تم الاختبار، وقتی این اختبار تمام شد، دوران تحصیلات عمر این انسان تمام شد، قطع ما بینه و بین زخارف الدنیا المزینه، بین این آدم و این دنیای زینت داده شده رو قطع ارتباط میکنه، و نقله من دار العمل الى دار الجزا، از دار عمل به دار جزا منتقل میشه. حالا باید بره حساب کتاب دیگه بکنه، دیگه کار تمام شد. این در مورد توضیح این آیه از تفسیر شریف المیزان. حالا یک بیان دیگه هم در ادامه هست، آیه دیگه همین مطلب رو به زبان دیگه بیان میکنه. و قال سبحانه، من تیترشو بعدم میخونم، اعلمو انما الحیات الدنیا، باز دنیا رو به یه زبان دیگه تعبیر و تفسیر میکنه، میگه دنیا این پنج تاست. اعلمو انما الحیات، صفحه 10، حیات الدنیا لعبون و لهون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. میگه دنیا این پنج تاست، لعب است، لهو است، زینت است، تفاخر است و تکاثر. لعب و لهو جلسه قبل شرحشو دادیم، گفتیم لعب به مجموعه اعمال منظمی میگن که غایتش خیاله، مثل بازی بچه ها. لهو هم گفتیم یعنی بازدارنده، اینم گفتیم. البته یه تعبیر لطیفی از جناب شیخ بهایی در تفسیر این آیه است که مرحوم علامه در تفسیر المیزان اینو از مرحوم شیخ بهایی نقل کردن. شیخ بها فرمودن که این آیه بیان دوران پنجگانه زندگی انسانه. انسان در دوران کودکی مشغول بازیه، یک کمی که بزرگتر میشه دیگه با بازی خیلی لذت. دوران نوجوانی من نمیتونم شرحش بدم، کافیه مثلا یه خورده این نوجوانا رو فقط تماشا کنی زندگیشون تا این معنیش معلوم بشه. میشه لهو، کارهای بیهوده ای که فقط بازدارند است. یه خورده که بالاتر میره دوران جوانی دلش میخواد جلوه‌گری کنه، میشه زینت. بالاتر که میره در دوران میانسالی میشه تفاخر، فخر فروشی نسبت به آن چی که دارم. در دوران پیری و کهنسالی هم میشه تکاثر، کثرت طلبی. این پنج تارشون تعبیر کرده به دوران پنجگانه انسان. اون وقت لطافت آیه، شما نیا کنید تیکه دومشه، دقیقاً همون تعبیری که توی فصل قبلی آیه قبلی بود. فهمت کم مثل قیسن اعجب الکفار نباتو. کفار یعنی کشاورز، کشاورز به کشاورز میگن کافر، چون کفره یعنی ستره، پوشان. کشاورز چون دونه رو میندازه توی خاک پوشونه پوشونه بهش میگن کافر. کم مثل قیسن، مثل، البته قیس یعنی باران، منتها گای در کلام عرب سببو میگن مسبب و اراده میکنن، قیس میگن گیاه رو اراده میکنن، چون سبب رویش گیاه بارانه دیگه. که مثلا قیس یعنی گیاه. میگه مثل گیاهی که اعجب الکفار نباتو. دنیا اینطوریه، دنیا یه گیاهیه که کشاورز رو به تعجب میندازه، میگه عجب این کشزار ما سبز شده. ثم یهیجو، این گیاه شروع میکنه به رشد کردن، رشد میکنه. حالا امشب فصل عرض شد که دروی این گیاهه، فردا که میره درو کنه میبینه اون گیاهی که منتظر ثمردهیش بود خشک شده، زرد شده، این برگ زردم فشرده شده، خاکستر شده، خاکسترش هم به باد رفته. دیروز منتظر محصول بود، امروز میره به جای محصول خاکستر درو میکنه. میگه دنیا اینطوریه، یعنی دنیا یک زمین کشاورزیه که برای احدی محصول نداده. یه جای دیگه تعبیر میکنه از دنیا، میگه زهرت الحیات دنیا، دنیا درختیه که فقط شکوفه میده، میوه نمیده. ثم یهیج و فتراه و مصفرن ثم یکون و حطامن و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، دنیا کالای غروره. کالای غرور، غرور یعنی، ببخشید، غرور یعنی اظهار و نص و ابطان القش. سادش اگه بخوام بگیم به فارسی، اونایی که میگن طرف خیلی حقباز گنجشک و رنگ میکنه به جای قناری میفروشه، این که میگه این قناریه میشه اظهار و نص، نمیگه این گنجشکه، میشه ابطان القش. خوبیه. یه نمونه دیگه اگه بخوام بگیم، این میدون امام حسین، رفتی میوه بخری؟ اینا از صبح تا بعد از ظهر که کسی نیست میوه ها رو قشنگ دستمال میکشن، اون قسمت خرابش رو میذارن این ور، اون قسمت براقش و سالمش رو میذارن این ور. شما تماشا میکنیم این عجب مثلا سیبای خوبیه. بعد موقعی هم که میخوان بندازن این تو، خیلی با حالت مهارت عجیبی اینا رو اینجوری میندازه اون تو، شما اصلا نمیبینی. اون آخرش هم یکی دوتا اینطوری درشتاشو میذاره، بعد میبره اون پشت میکشه، اون درشتار هم در میاره اون پشت. اون دوتا دونه که جلشش اینطوری گرفته، درش هم گره میزنه. بعد شما میبری خونه باز میکنه، میبینی اصلا این که خریدی با اونی که دیدید زمین تا آسمون فرق میکنه با هم دیگه. این میگه اظهار و نصح زیباییشو نشون میدی، اما ابطان القش اون قششو نشون نمیدی. دنیا زیباییشو ظاهر میکنه ولی پلیدیشو پنهان میکنه. این میشه غرور. غرور یعنی فریب دادن، یعنی یه سلسله کمالاتی میبینم ولی باطن اونا رو نمیبینم، میرم دنبال این کمالات. این میشه غرور. اینجا فقط و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا متاع غروره. فرمود فبین انها مؤلفه من امور خیالیه، دنیا خیالی بیش نیست جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایارها، تحتها امور حقیقیه. بله. ثم یهیج و فتراه و مصفرن ثم یکون و حتامن، محصول میده گندم، محصول میده. اما اینجا نگفت زرد میشه بعد محصول میده، گفت این دنیا زرد میشه بعدش خاک میشه. آیه اینو گفت حتام، نه حتام یعنی خاکستر میشه، هیچی ازش باقی نمیمونه، یعنی محصول نمیده. تمام مراحل کشت رو طی کردیم، سبز شده زردم شده، ولی بعد از زرد شدن که مرحله دانه است دانه نداده. چرا؟ چون یه وهم و خیالی بیشتر نبوده. ببین چند تا تعبیر کرد، یکی گفت لعب و لهوه، گفت متاعه، گفت سرابه. اینجا میگه گیاهیه که میوه دونه نمیده. اون صفحه قبلی گفت که ما زینتش دادیم. این همه تفسیر حیات دنیاست. این دنیا چیه که انسان داره توی زندگی میکنه؟ میگه این یه سلسله امور خیالیه ولی باطنش یه امور حقیقیه، تحتها امورون حقیقیه. فل انسان بعد کمال خلقته یبدأ به تکمیل جهات الحیات دنیا، وقتی انسان رشد میکنه شروع میکنه به تکمیل جهات زندگی دنیا، مقصدن بعد آخر. هر لحظه از عمرشو صرف به دست آوردن یک چیزی میکنه توی این دنیا دیگه. یه روز دنبال مدرک میره، یه روز شغل با اون مدرکش پیدا میکنه، یه روز با اون شغلش ثروت اندوزی میکنه، با اون ثروتش ارزشات که اعتبار برای خودش ایجاد میکنه و قص علاوازا بقیه چیزی که انسان میره دنبالش. مقصدن بعد آخر و هو یرید و تکمیل ما یزن و کمالن، این خیال میکنه داره کمالاتش زیاد میشه ولی در واقع اون چیزی که داره بهش اضافه میشه یک هیچه. الان من شما یه میلیارد تومان به من اضافه کن، به من چی اضافه شده؟ به من یه مقام اضافه کن، به من اون معنی چی بهش اضافه شده؟ به جز یه اعتبار. اعتبار مگه نمیگیم این یک اعتبار است، یعنی وجود خارجی نداره، یعنی فقط تحققش در ذهنه. بله البته یه آثار حقیقیه داره، مقام، مقام آثار داره، پول آثار داره، آثار حقیقیه داره در خارج، اما خود آنچی که به من اضافه شده به من هیچ اضافه شده، یه اعتباری که آثار حقیقیه داره. میفرماید این دائما چیزیه که کمال تصور میکنه ولی در حقیقت یا از جنس لعبه یا لهوه یا زینته، یا لعبه خیالیه هیچی توش نیست، یا لهوه بازدارنده است، یا زینته. بله الان یه خونه چنین و چنان خریده، هر کیم نگاه میکنه میگه عجب خونه‌ای داره، زیبایی مال کیه؟ گفتش که هارون رشید رفت توی حمام یه لنگ به خودش بسته بود، به بهلول گفت اگه من غلام بودم منو چند می‌خریدی؟ بهلول گفت 80 دینار. 80 دینار خیلی پول بوده. گفت احمق دیوانه، چون دیوانه بود علاوه ظاهر دیگه، این فقط این لنگ من 80 دینار می‌ارزه. گفت منم قیمت لنگ تو گفتم، خودت هیچ چی نمی‌ارزی. خب این الان این خونه‌ای که به شما میگید عجب مثلا خونه‌ای داره، خب بله عجب خونه‌ای داره، اون خونه خیلی خونه خوبیه، این ماشینم خیلی ماشین خوبیه، ولی من که سوار ماشینم چقدر خوبم؟ شما الان من از این ماشین جدا کن، من بازم همون منی هم که من توی ماشین و من بیرون ماشین یه نفر است، نه دو نفر. به من چه کمال حقیقی اضافه شده؟ اون کمالی حقیقی است که من بتونم با خودم ببرمش. اینجا میفرماید که اینایی که داره به عنوان کمال کسب میکنه یکی از این 5 تا جنس رو داره، یا لعبه یا لهوه یا زینت یا تفاخر یا تکاسل. ولیست الا امورن وهمیه، همه اینا هم توهمه. چرا؟ چون مثل خوابه. چرا؟ چون وقتی که مرد اینا رو با خودش نمیبره، هر کدومو برد حقیقت. فاذا تممها، وقتی کامل کردین جهات 5 گانه رو، شما یه چیزی پیدا کن از این امور دنیا که غیر از اینا باشه، به اسم ببرید از اون چیزایی که ما هر کدوم تو دنیا دنبالش هستیم، هر کدوم مساق یک کدوم از این 5 تاست دیگه. میفرماید وقتی اینا رو تام و کامل کرد، بدا لهو بطلانهو و فناهو اندل موت و وداهو للحیات دنیا. در هنگام موت میفهمه که اینا فانی بوده، منتها اونجا دیگه فایده نداره. حالا الان خیلی این آیه بعدی عجیبه. بعد در ادامه فرمود که و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. شما ملاحظه بفرمایید آخرت یعنی چی؟ آخرت کجاست؟ با تعابیری که ما گفتیم بگیم آخرت باطن دنیاست دیگه. میگه در آخرت عذاب شدید و مغفرت هست. یعنی چی؟ یعنی این دنیایی که شما میبینید یه ظاهری داره یه باطنی داره. باطن دنیا آخرته. این عملی که این انسان داره در دنیا انجام میده یه چهره ملکوتی داره. چهره ملکوتیش یا عذاب شدیده یا مغفرت و رضوانه. دو نفر دارن میکشن، هر دو یه کارو دارن انجام میدن، اما یه کسی کشتنش باطنش اینه ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلن. مگه علی در روز خندق کاری غیر از کشتن عمرو بن عبدود انجام داده؟ اون یکی هم داره شمشیر میزنه ولی بهش میگن اشقل اشقیا. گفت این شمشیر رو 1000 دینار خریدم، 1000 دینار هم زهر بهش دادم، شب قدرم اومده که علی رو بکشه، در کنار پرده کعبه‌ام دعا کردم گفتم خدایا شقی ترین فرد زمین با این کشته بشه. حضرت فرمود دعات مستجاب میشه چون خودتو با این میکشن. قتله اشقل اشقیا، با همون شمشیر خودشو به درک واصل کردن دیگه. اون وقت این داره شمشیر میزنه، اونم داره شمشیر میزنه، ولی باطن امر اینو میگه ضربت و علیه، اینو جبرئیل میان آسمان و زمین ندا داد دیگه، ضربت و علیه یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. رسول خدا در روایت فرموده انا من سقلین، امام صادق در روایت فرموده انا من سقلین، یعنی تمام سقلین جن و انس عباداتشون رو جمع کنی ضربه علی روز خندق از این بالاتر بود، چون اگه ضربه علی در روز خندق نبود بساط اسلام برچیده میشد. پس تا قیامت هر چی که خدا پرستیده میشه در زیرین آسمان به خاطر اون ضربه است. پس یک عمله ولی دو باطنه. این باطنش اشغل اشقیا داره میکنه، اون باطنش داره میگه افضل من عبادت سقلین. این یه عمله با دو باطن. و فی الاخرت عذاب شدید، میگه همین دنیاست دو تا چهره داره. فتبین بذلک ان الحیات الدنیا به جهات المقصوده من اللعب و اللهو و زینه و غیر ذلک امر موهوم. دنیا با همه ابعادش یک توهمی بیش نیست. و سراب خیالی، یه سراب خیالیه. وحیه به عینها فی الحقیقه، همین دنیا و باطن الامر عذاب و مغفرتون، یه باطنش عذاب یه باطنش مغفرته. و یظهر ذلک به ظهور ان جهات الحیات الدنیویه کانت باطلتا موهومتا کالحطام للنبات و وقولو. همونطور که این گیاه خاکستر شد و چیزی ازش باقی نمون، دنیای منم همینطوری خواهد شد. یعنی خاکستری که پشت سر خودش هیچ حقیقتی رو نداره، این میشه دنیای من. حالا شما این داستان رو تا اینجا ملاحظه بفرمایید، 40 دقیقه داریم حرف میزنیم. این داستان رو تا اینجا، این انسانی که با این حطام اومد تا اینجا، حالا وقت مرگش رسیده. حالا این داستانش از اینجا به بعد چی میشه؟ اینه ولو ترا از الظالمون فی قمرات الموت. اگر ظالمین رو در قمرات موت ببینی، والملائکتو باستو ایدیهم، یه تعبیر لطیفی آیت الله جوادی اینجا دارن، چون قمرات جمع قمره است، قمره یعنی فرو رفتن. میگه شما که میگین که مرگ برای کافر نمیدونم چنین و چنانه، خب این کافره توی جبهه یه دونه گلوله توپ خورده بغل دستش در یک آن پوت شده، این که دیگه رنج نکشیده که، اما اون بیچاره شهید مومن از اول شب مثلا افتاده در بستر مرگ، دست و پاهاش قطع شده توی کانال افتاده، تا صبح ناله هم نکرده که عملیات لو نره، بعدم صبح به شهادت رسیده. این که خیلی رنج کشید که علامه طباطبایی فرموده که این تو تفسیر نیست، آیت الله جوادی از قولشون نقل میکرد، گوشو فرموده اون شهیدی که میبینی داره دست و پا میزنه مثل یک انسان است که حالا در مثلا یک استخر آبی داره شنا میکنه، لذت میبره از این شنا. اینطوری نیستش که مرگ، مرگ که یک پدیده زمانی نیستش که الان چون این زمانش یه ثانیه بود زودی دیگه درد و رنج این تمام شد. این عقبه های کعود و پشت سرش داره. شما میبینید در یک لحظه این نیست شد، این از همین الان قبرش تازه شروع شده، قبرش از همین لحظه است. اونی که میبینید داره دست و پا میزنه داره شنا میکنه توی دریا، اینجا میگه قمرات. اونی که شما میبینید تو یه لحظه مرده، تو اون یه لحظه برای شما یه لحظه است. ولو ترا از ظالمون فی قمرات الموت، اگه شما ظالمین رو در قمرات موت ببینید، آیت الله جوادی فرمود ما در این قمرات، به قمرات با قاف احتیاج داریم، و الا انسان در اینجا آنچنان فشاری بهش میاد در لحظه مرگ که حتی اسم خودش رو فراموش میکنه. میگه کاری نداره، بهت میگن من ربک، میگم الله جل جلاله، من نبیوک، میگه محمدون صلی الله علیه و آله و سلم. خیال میکنه اینجوریه، اینطوری نیست. بعدم مثلا تو قیامت میگن که اقرا ورقه، قرآن بخون برو بالا، دیگه سوره حمدو که بلدیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب، میریم همینطوری بالا. اینجوری نیست اصلا، از این سنخی که ما خیال. حالا ما داریم وارد آروم آروم بحث قیامت میشیم دیگه، این بحث رو ترک کنیم تا وارد معاد بشیم. تمام اطلاعاتمون رو باید بشوریم بریزیم دور، بعد دوباره بشینیم از اول بازنویسی کنیم. خلاص باید بشور اوراق دفتر را اگر هم درس مایی. اینجا میفرماید که از ظالمون فی از ولو ترا از ظالمون فی قمرات الموت والملائکه باستو ایدیهم اخرجوا انفسکم. ملائکه دارن با توهین به اینا میگن اخرجوا انفسکم، خارج بشید از توی این عرض شود که بدنها. الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق. یه جای دیگه داره والملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، ملائکه از روبرو و پشت سر اینا رو میزنن. مرحوم آیت الله شهابادی استاد امام، مرحوم آیت الله شهابادی فرموده بود که این ملائکه که مأمور دنیا هستن میخوان اینا رو بیرون کنن از این دنیا، اینا از پشت میزنن. پشت، این پشت بدن نیست، پشت سرش دنیاست. اونم که روبرو داره وارد میشه، اونم از روبرو میزنه. ولی ملائکه تو یضربون وجوههم و ادبارهم، اینا که دارن میندازنشون بیرون با شکنجه از دنیا بیرونشون میکنن. اونی هم که داره میپذیره با شکنجه میپذیره، یعنی این داره در خروج و ورود شکنجه میبینه. حالا اگه بخواید یه تعبیری بکنید که معلوم بشه یعنی چی، این تعبیرها خیلی البته ضعیفه، میگم مثل این میمونه، شما این دندون منو بکش بدون بیهوشی، بدون بیهسی، چقدر درد داره. یه دونه موی سر منو بکن بدون بیهسی، حالا شما یه چسب بزن روی موهای من بگید بکش اینو، که همه رو بخواید دستش رو با هم دیگه بکنی، یه دونه چقدر درد داره، یه دستش با هم دیگه چقدر درد داره، یه دونه دندون رو کشی چقدر درد داره، حالا دومی رو کشیدی چقدر درد داره، سومی رو کشیدی، میگفت چه سومی، چهارمی، دیگه طرف بیهوش میشه، ولی اونجا دیگه بیهوشی هم در کار نیست. چرا این دندون درد میگیره؟ چون شما میخوای این دندون یک تیکه جسم دیگه، میخوای این روح رو از کالبد این جسم بیرون بکشی، این رنج میکشه، درد داره. در لحظه مرگ روح از درون تمام سلول‌ها و رگ و ریشه‌های انسان میخواد خارج بشه. شما ضرب کنید این رنج کشیدن دندون رو به تمام اجزای بدن، این یکی که مرگ دردناکه. دو، شما از معتاد اگه ماده اعتیادشو بگیرید چه اتفاقی میفته؟ یه معتادی، معتاد به دنیاست، معتاد به مقامه، معتاد به باریکلاست، معتاد به مدرکه، معتاد به قدرته، معتاد به ثروته، معتاد به همسره، معتاد به فرزنده، به همه چیز دنیا معتاده. حالا شما داری میبریش، ماده اعتیادش هم ازش میگیری، اصل اعتیادش هم مونده، همه این اعتیادام هجوم آورده، حالا این چقدر درد میکشه. نمیشه تفسیر کرد، مخصوصا اگه یه غافلی بخواد تفسیر کنه که اصلا قابل تفسیر نیست. غافل اگه تفسیر کنه اصلا قابل تفسیر نیست، بعد یک کسی که مشاهده کرده. قرآن کریم اینجوری تفسیر میکنه، میگه ولو ترا اگه میتونستی ببینی، لو که میاد یعنی نمیشه دید، چون لو دلالت بر امتناع میکنه. اگه میتونستی ببینی که نمیتونی ببینی، اگه میتونستی ببینی که ظالمین در قمرات موت چه حالی دارن. والملائکتو باستو ایدیهم، ملائکه دستاشونو باز کردن مثل مأموران عذاب که اخرجو انفسکم، خارج بشید از توی این جانهاتون. الیوم تجزون عذاب الهون، امروز عذاب هون، عذاب داریم تا عذاب. یه موقع آدمو شکنجه میکنن، یه موقع آدمو خار میکنن، اون خیلی بدتره. این جسم منو شکنجه کنن، خب بکنن، مشکلی نداره که، اما منو خار کنن پیش چشم شما، این خیلی بده. خدا همه رو هدایت کنه. بعضی رو خار میکنن، خیلی بده در پیشگاه خدا. مؤمن اگر بخواد با دشمن خودش هم برخورد بکنه، باید کریمانه برخورد بکنه. مکتب اسلام اینجوریه. امیرالمومنین رو در حالت که ضربه به سرش خورده بود، حضرت روی پای خودش بند نبود، توی گلیم گذاشته بودن میبردنش. یک بار حضرت فرمود منو بذارید زمین. گفتن آقا، گفت منو بذارید زمین، من باید برگردم مسجد. الان اینا ابن ملجم رو تیکه تیکه میکنن. برگشت که ابن ملجم از دست مردم نجات بده. کیو؟ ابن ملجمو. حالا ابن ملجمو خارش بکنه، یه دونه از این لباسای گلی گلی تنش کنه، دمپایی هم پاش کنه بیاردش. آ این مردم، این همونی بود که علی رو مثلا. مؤمن این کارو نمیکنه. مؤمن با دشمن خودش هم این کارو نمیکنه. انسان در این دنیا هر کاری که بکنه به خودش برمیگرده. بالاخره ما با این عمر کوتاهمون دیدیم دیگه. مؤمن اگه بخواد با یه ستمی، با یه ظلمی هم برخورد کنه، کریمانه برخورد میکنه. این فرهنگ امیرالمومنین اینطوری. حال ببخشید این تلکه شقشقه. یه دفعه یاد یه چیزی افتادم. این شقشقه. بله؟ اون قمرات که آیت الله جان میگفت جمع قمر با قافه. این مقصودش اهل بیت اسمت و طهارت. میگه ما به قمرات احتیاج داریم در این قمرات. یعنی انسان با این ابزار و دارایی های خودش نمیتونه اونجا نجات پیدا بکنه، خیلی احتیاج به معونه داره. دلالت بر این میکنه که خیلی مسئله عمیقه. مثل ظلمات، ظلمات که یه ظلمت که بیشتر نداره. چرا میگه ظلمات؟ دلالت بر عمق جان ظلمت میکنه. چرا شما عذاب خاری میکشی؟ به ما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، چون به خدا غیر حق رو بستیم. و کنتم من آیاتی تستکبرون، از آیات خدا روگردان شدیم. لقد جئتمونا فرادا، امروز فرادا اومدیم. لا بیع ولا خله، نه دوستی داری، نه پدری، نه مادری، نه شفیع، نه حزبی، نه گروهی، نه پشتیبانی. کما خلقناکم اول مره، همونطور که به دنیا اومدی فرادا، اینجا هم فرادا اومدی. و ترکتم ما خولناکم ورا از ظهورکم، این تخیلاتتون و خیالاتتون رو پشت سرتون گذاشتین. ما نرا معکم شفعاءکم، اونایی که میگفتید اینا شفیع ما هستن کجا؟ الذین زعمتم انهم فیکم شرکا. خیلی این تیکه آخر عجیبه. لقد تقطع بینکم و زل انکم ما کنتم تزعمون، شما تو این دنیا تشنه می شدین آب می خوردین، گرسنه می شدین غذا می خوردین، با پول حوایجتون رو برآورده می کردین. پول رو از طریق شغل، شغل رو از طریق مدرک، پارتی، آشنا، حزب، همگروهی به دست می آوردین، با آبرو، اعتبار، از طریق رفیق، رابطه بود بین شما و رفیق شما. چرا من از این آقا که رفیقمه میتونم پول قرض بگیرم، از اون آقایی که تو خیابون راه میره من نمیشناسم نمیتونم پول قرض بگیرم؟ یه رابطه ای هست به نام رفاقت که این رفاقت آثار داره. آثارش اینه که من میتونم ازشون پول قرض بگیرم، ولی نمیتونم از اون کسی که نمیشناسه منو پول قرض بگیرم. این رابطه ی رفاقت با خودش آثار داره، پول ازش قرض میگیرم، یا کارمو انجام میده، یا بدهیمو میپردازه، یا یه باری از رو دوشم برمیداره، یا غم منو میخوره. اما اگه این رابطه نباشه چی؟ نه بارمو برمیداره، نه پولم، پول بهم قرض میده، نه بدهیمو میده. اونجا رابطه ای نیست. لقد تقطع بینکم، قطع شد همه روابط. نه پدری هست، نه پسری هست، نه رفیقی هست. حاجت هست، اما رافع حاجت که تو دنیا بود نیست. آب نیست، تشنگی هست. غذا نیست، گرسنگی هست. نور نیست، تاریکی هست. رافع حاجات نیست، همه حاجات هست. و زل انکم ما کنتم تزعمون، خیالات باطلتون همه رفت. این میشه حال این موجودی که میخواد وارد این نشأه بشه. فلآیتانه کما ترا فلموت، این دوتا آیه مربوط به مرگه. و ما ینفصل الانسان عن حیاته دنیا، لحظه جدایی از دنیاست. فیقول سبحانه فیها ان الانسان سیقبل راجعا الیه سبحانه، به زودی انسان باز خواهد گشت. فردن کما خلق اول مرتن، همونطور که اولین بار فردن بود، منتها فردن اومد یه جایی که همه قربون صدقش میرفتن، پدر آماده بود، مادر آماده بود، بستگان آماده بودن، اونجا هیچکی آماده نیست، هیچ چیزی در کار نیست، فقط یکی اونجا آماده است، باید اونو از قبل رابطهشو با اون برقرار کرده باشه، اون خداست. اونجا جز خدا هیچ رافع حاجتی نیست، باید اونجا رابطهشو برقرار کرده باشه. اگه رابطهشو برقرار نکرده باشه، فقیر و ذلیل با یک مش حاجات ابدی تو اون دنیا ول متل. حتی با چی نگاه میکرد؟ اینم برده با خودش؟ اینا رو هم که گذاشته اینجا رفته، نه دست داره، نه پا داره، نه چشم داره، نه گوش داره، اینا رو که همه رو گذاشته، نه زبان داره که حرف بزنه، اینا مال این دنیاست، اینا رو گذاشته اینجا، اونجا یه زبان دیگه میخواد، یه چشم دیگه میخواد. باید اینا رو درست کرده باشه، باید زبان و چشم و گوش و دست و پا رو درست کرده باشه. از همه راحت‌تر براش اینه که باید رابطه‌شو درست کرده باشه. رابطه‌ش چیه؟ باید خدا رو شناخته باشه به همه کار بودن. یعنی باید در درونش جز خدا چیزی نباشه وقتی میره. اینو میگن قلب سلیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. گفت قلب سلیم یعنی چی؟ فهمید یعنی قلب خالی از شرک. یعنی یک سیری کرد 70 سال تو این دنیا، بعد تو این دنیا تو این 70 سال فهمیده باشه که جز خدا احدی کاره ای نیست. این زندگی اینو، این درسو به انسان میده. برای همه هم هست. چقدر ما روابط پشت سر هم دیگه جور کردیم، کارمون خراب شد. اصلا دلیلش همین دوتا جمله که ما میگیم، میگیم نمیدونم چی شد نشد. چون انقدر محکم کاری کردیم ولی کارمون خراب شده. بنده یه سلسله روابط خیلی محکمی رو فراهم کردم که برای ادامه زندگی و تحصیل برم قم. یه هفته بعدش سر از دماوند در آوردم. 6 سال تو دماوند زندگی کردم. گفتم چی شد؟ من از قم یهو سر در آوردم از دماوند. دو تا 180 درجه جهاتش برعکسه. چقدر ما از این چیزا تو زندگی داشتیم و چقدر برعکسشو داشتیم. یعنی یه کاری اصلا احتمال وقوعشو نمیدادیم. یه دفعه شده. گفتیم یه دفعه شده. از ما یه دفعه تو این الان البته نداریم. حالا به زبان ما یه دفعه. میگیم نمیدونم چی شد، کارا انجام شد. همین دلیل بر وجود خداست. این اتفاق که اصلا معنی نداره، از لحاظ محاسبه ریاضی شما اتفاق دارید تو این عالم، هر چیزی رو حساب قانونه، اتفاقی اصلا تو این عالم وجود نداره. اینجا میفرماید که و یترکل اعضا اول قوا، اعضاش هم جا میذاره تو دنیا، قواش هم جا میذاره. بل اسباب التی کان یعتقد آل نفسه ارکانن یعتمد الیها، اسبابی که به عنوان رکن بهش تکیه میکرد، به چشمش، به دستش، به علمش، به قدرتش، به فهمش، این همه رو جا میذاره. و اعزادن یتقوی به اعزاد خودش حساب میکرد، اعزاد یعنی بازو، با اینا قوت پیدا میکرد. و اسبابن یتوسل به ها، اسبابی که به اینا توسل میکرد. و یطمئن الیها، اطمینان داشت به اینا. و سیقطع ما بین الانسان و بینها، تمام روابط قطع میشه. اگر روابط التی کان الانسان یسکن الیها و یباهی بها، روابطی که با اینا آرامش پیدا میکرد، به اینا مباهات میکرد، اعتبارات وهمی، همه اینا از بین میره. و زوال الجمیع و فقدانه و مشاهدته عیانن انه مغرورن به ذالک کلی، میفهمه که فریب خورده، مغرور بوده یعنی فریب خورده، فلا تغرنکم الحیات الدنیا. لطافتش اینه که نمیگه دنیا فریبت نده، میگه حیات دنیا. آسمان و زمین که کسی رو فریب نمیده، کوه و دشت و دریا که کسی رو فریب نمیده، میگه حیات دنیا. حیات دنیا این روابط ماست. انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرت هی دار القرار. دار القرار آخرته. میگه رفته بود مکه، اومده بود گفتن چطور؟ گفت خیلی خوب بود ولی یه جا خونه آدم نمیشه. خونه آدم که اینجا نیست که، خونه آدم اونجاست. قرآن میگه اونجا دار القراره. دار القرار، قرار یعنی چی؟ یا آخرش اومدیم خونه خودمون، آرامش پیدا میکنید دیگه، راحت میشه، هر جوری بخوای میشینی، هر جوری بخوای از شاید که میخوابی. خونت دار القراره، دار القرار. قرآن میگه اونجا دار القراره. مرحوم اینو بنده خودم سمعت و به اذنی، با دوتا گوش خودم شنیدم از آیت الله بهاءالدینی. ایشون فرمود که آقای آسد احمد کربلایی گفته بود که ما باید اونجا حکومت کنیم. آقای بهاءالدینی فرمود، من خودم شنیدم، فرمود ما حکومتشو دیدیم، چون ایشون چشمش باز بود. اینجوری که ما همدیگر میبینیم، اولیا انبیا و برزخ و همه رو مشاهده میکرد، گفت ما حکومتشو دیدیم. اون باید گفته بود ما باید اونجا حکومت کنیم، ایشون میگفت ما حکومتشو دیدیم، جا حاکمه دیگه. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور و المتاع ما یتمتع و ینتفع به لغیره. متاع کالاست، برای یه کار دیگه است، خودش هدف نیست. دو دقیقه از وقت من بیشتر نه. اینجا این چیزی گذاشتن چیز خوبی، این ساعت رو با ثانیه ها نشون میده که من پرم. من قرارم اینه که 60 دقیقه صحبت کنم، بعد دیگه بقیه ساعت به سوال و جواب بگذره. خواهش کردیم کسی از اون سوال نکنه، چون یه دفعه سوال میکنن اصلا الکلام و یجر الکلام میرفتیم اصلا تو یه جاهای دیگه، گفتیم سوال نشه ولی سوال و جواب بمونه برای آخر جلسه. قرار است که ما 60 دقیقه صحبت کنیم، بقیه‌اش هم سوال و جواب. البته دیگه این که حالا اذان میاد تا ساعت 5 رو وقت سوال و جواب از بمیره، دیگه با خدا صحبت کنید دیگه، مقصر نیست. و این نما یتوسل بهی لغرور الانسان بها لیلهو بها عن غیرها. این میشه غرور. چرا؟ چون انسان از اون اصل کار باز میداره. و هیه کمال هل اقصافی مبدعی و معاده. کمالش یه جای دیگه است، باید به اونجا برسه، این مشغول این دنیا شده. و عرضمونو با این آیه تموم بکنیم. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم. مردم به خودتون ستم میکنید، مردم به خودتون ستم میکنید. متاع الحیات دنیا. من این جمله رو هیچ وقت نگفتم، یه بار فقط نقل کردم، ولی الان بنا دارم بگم اینو دیگه. از این ببین تفسیرش با شما. امیرالمومنین فرموده که من فرزندان دیگران رو به حق کشتم، به حق کشته دیگه، دست علی دست خداست. گفت اونجا به صحابیش گفت چند نفر رو کشتی؟ مثلا گفت 20 نفر. مثلا حالا عددش یادم نیست، گفت من 5 نفر رو کشتم. این صحابیه یه اینجوری کرد، علی 5 نفر رو کشته، ما 20 نفر رو. میگه حضرت اون، من وقتی یه کسی رو میکشم تا 20 پشتش رو نگاه میکنم، اگه دوستی از دوستان ما توش باشه اینو نمیکشم. تو همینجوری شمشیر گرفتی ده بزن دیگه، مثل جمونگ. من نگاه میکنم تا آخر، تا 20 پشتش، یه نفر از دوستان ما قرار باشه 20 نسل بعد از این متولد بشه، 20 پشت کردی، نه تا آخر نگاه میکنم. این میشه علی. گفته بود که من فرزندان دیگرانو به حق کشتم، فرزندان منو به ناحق میکشن. نمیشود که انسان به کسی ظلم بکنه و در بره از زیر بار ظلم خودش. میگه انما بغیکم علی انفسکم. مردم به خودتون ظلم میکنی. آدم حاضر به خودش ظلم کنه؟ ثم الینا مرجعهم. این متاع دنیاست، یه ظلمی بکن یه چند روز کیف کن، ولی این متاع دنیاست. ثم الینا مرجعهم، به زودی برمیگردیم به سوی ما. فننبئکم بما کنتم تعملون. ما شما رو به کارهایی که کردین آگاهتون میکنیم. کنم یه تعملون جا افتاده. انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلنا من السما. وقت من تمام شد، تا سر انما. اللهم صل على محمد.
سلام علیکم.
استاد چه سوری قبول کنم؟ از چه سوری شروع کنم؟
راستش ما الان سوره